پاره 3 از رمان گندم. از روی نیمکت بلند شد و رفت یه خود جلوتر و از پای درخت یه قلوه سنگ برداشت و اومد طرف من که فهمیدم چه خیالی داره و در رفتم طرف خونمون. اونم دنبالم کرد. حالا من هی میدویدم و اونم پشت سرم. چرا همچین میکنی دیوونه؟ کامیار گفت سب کن، وقتی با قلوه سنگ زدم سرتو شکوندم میفهمی چرا همچین میکنم. 2 ساعت من نشوندی اونجا و دلمو خوش کردی که چی؟ که رفتی دزدکی یه نگاه به گندم کردی؟ من تا سرتو رو نشکونم این جیگرم خنک نمیشه. واسا وگرنه بگیرمت زنده نمیذارمت. همونجا که میخندیدم و میدویدم گفتم سنگو بذار تو واسم. واسا پدر سگ دیوونه خلوشل ول. میگم واسا. به خدا داشت جدی میگفت. انقدر از دستم عصبانی بود که اگه به هم میرسید یه بلایی سرم میابود. کامیار به جون تو یه اتفاق بدی میفته ها. از این شوخی ها نکن. یه اتفاق بد میفته؟ بدبخت اگه دستم بهت برسه که زندت نمیذارم. واسا میگم. میخندیدم و میدویدم. رسیدم وسط باغ که از سر و صدای ما آفرین و دلارام دوتا از دخترای اون یکی عمم پیداشون شد. و همونطوری واستادن و ما تو مبهوت به ما دوتا نگاه کردن. زود رفتم طرفشون رو وایستادم. تا کامیار اونا رو دید سنگ و انداخ زمین. من اونم واستاد و همونجا گفت سامان جون باشه دیگه، خسته شدم. اصلا تو بردی. بعد آروم اومد جلو و تا به آفرین و دلارام رسید گفت به به، این غنچه های گل سرخ کی وا شدن که من نفهمیدم. هر دو خندیدن و بهش سلام کردن. سلام به روی ماهتون. کجای وقت صبحی؟ داریم میریم یه گوشه باغ درس بخونیم. آفرین به شما. من همیشه گفتم که تو زندگی هیچی مثل درس نیست. آفرین. حالا میخواین چی بخونین؟ ادبیات. به به، فصل بهار و باغ پر از گل و درس ادبیات. چقدر شاعرانه. آفرین گفت شما داشتین چیکار میکردین؟ داشتیم هفت‌سنگ بازی میکردیم. یعنی فعلا داشتیم با یه سنگش بازی میکردیم. حالا دیگه ولش کن. آفرین گفت نه، بیاین با هم بازی کنیم. ما هم هفت‌سنگ خیلی دوست داریم. بازی چیه؟ گمش هفت‌سنگ. دلارام گفت خیلی خوبه که. اصلا هم خوب نیست. چی اون بازی پر سر و صدا؟ پس چیکار کنیم؟ کامیار همونجور که وسط آفرین و دلارام وایساده بود دستشو گرفت و آروم آروم با خودش بردشون و گفت میریم زیر درختای گوجه سبز، یه پتو پهن میکنیم و میشینیم، بعدش یه خورده ادبیات میخونیم و یه خورده گوجه میخوریم. یه خورده ادبیات میخونیم و یه خورده گوجه میخوریم. یه گوجه هایی و به درخت هاست که انقدر و با دستش یه چیزی اندازه پرتقال رو نشون داد. گفت اینقدره. بعدش خودم براتون هم از ادبیات معاصر میگم و هم از ادبیات کلاسیک. آفرین گفت مگه بلدی؟ آره که بلدم. همچین از ادبیات انگلیسی میام تو ادبیات فرانسه که اصلا خودتونم حالیتون نشه. دلارام گفت ادبیات عربم بلدی کامیار؟ اونو که فوت آبم. از کجاش میخوای برات بگم؟ ادبیات عراقو میخوای یا شامو؟ عربو بگم یا عجمو؟ اصلا براتون از همون عربستان شروع میکنم میگم تا نزدیکای لبنان. خوبه؟ آفرین و دلارام همینجوری که میخندیدن باهاش میرفتن که کامیار برگشت طرف منو گفت شازده پسر، اگه نمیدونی بدون، از پنجره دزدکی نگاه کردن تو خونه مردم خودش یه نوع جرمه. برو یه فکر دیگه ای واسه خودت بکن. بعد دوباره راه افتادن که دلارام برگشت و گفت مگه سامان نمیاد؟ نه، اون فقط ادبیات کهن و بلده. هنوز داره نصر 700 و 700-800 سال پیش رو بررسی میکنه. حالا خیلی مونده تا به درس ما برسه. بعدشم اون تا چند دقیقه دیگه باید به درس یه درس دیگر رو شروع کنه. آفرین و دلارام زدن زیر خنده و رفتن. واسطه بودم و نگاهشون میکردم که کم کم رفتن طرف آخر باغ و پشت درخت ها گم شدن. اومدم دو تا فوش به اون کامیار بدم که من تنها گذاشت که از پشت صدای پا شنیدم. تا برگشتم دیدم گندم داره میاد طرفم. نفسم بند اومد. اومدم از این بر برم طرف خونمون که دیدم خیلی بد میشه. همش میترسیدم که جریان نیم ساعت پیشو برون بیاره. نمیدونستم چی جوابشو بدم. ازش خجالت میکشیدم. یه خورده بعد رسید به هم و سلام کرد. سلام. گندم گفت کامیارینا کجا رفتن؟ چرا صبر نکردم منم بیام؟ منه که دید. تازه فهمیدم منظور کامیار که گفت تا چند دقیقه دیگه باید یه درس دیگر شروع کنم چیه؟ رفتن درس بخونن. درس بخونن؟ نه، گوجه بخورن. گوجه بخورن؟ این وقت صبح؟ نمیدونم، رفتن هم درس بخونن هم گوجه بخورن. چرا تو باشون نرفتی؟ شونامو انداختم بالا که پشتشو به هم کرده و رفت طرف یه بوته گل روز. همون لباس تنش بود که دیدم. موهاش خرماییه و خوش رنگ بود تا نزدیک شونه هاش می رسید. حرکاتش خیلی ظریف بود. وقتی از کنارم رد شد یه عطر خوشبویی به مشامم خورد که یه حال عجیبی به هم دست داد. دولا شد و یه گل سرخ کند و برگشت طرف من و گفت انگار امشب خونه کامیارینا دعوت شدیم. مامانش همین الان تلفن کرد خونمون. سرم رو تکون دادم. گندم گفت خیلی پسر با نمک و با مزه‌ایه نه؟ خیلی. تمام دوستام عاشقشن. همش به من میگن یه روز باهاش آشناشون کنم. یه دفعه تو دلم نسبت به کامیار احساس حسادت کردم. گندم گفت هر جایی پا میذاره همه رو شاد میکنه و میخندونه. آفرین و دلارام عاشقشن. البته آفرین بیشتر. یعنی یه خیالاتی هم براش داره. سرمو دوباره تکون دادم. احساسی که توم ایجاد شده بود قوی تر شد. از خودم بدم اومد. داشتم به کامیار حسادت میکردم. وقتی متوجه این حس شدم از خودم متنفر شدم. یه دفعه صورت کامیار رو تو ذهنم مجسم کردم. تا چهرش جلوی نظرم اومد، همه اون احساس از بین رفت. یه حال خوبی تو خودم دیدم. کامیار از برادر برای من برادرتر بود. برای همینم گفتم کامیار واقعا خوشتیپ و خوشقیافه است. تا حالا دختری رو ندیدم که کامیار رو دیده باشه و عاشقش نشده باشه. گندم گفت اما یه خود شیطونه. نه، کامیار خیلی پسر خوبیه. اگه بشناسیش میفهمی چی میگم. دلی که کامیار داره هیچ کس نداره. این پسر انقدر با معرفت خوبه که من افتخار میکنم باهاش فامیلم. انگار خیلی دوستش داری؟ تو نمیدونی اون چجور آدمیه که. یه انسان واقعی. نگاه به این شوخیاش نکن. تو تموم زندگیم کسی رو مثل کامیار ندیدم. واقعا با گذشت و فداکاره. یعنی اونقدر دوستش داری که تو هم براش همین جوری باشی؟ آره. یه خورده نگام کرد و گفت خوش به حالتون. چقدر خوبه که دو نفر با هم اینجوری باشن. مرسی. راستی حال آقا بزرگ چطوره؟ خوبه. شما هر روز میبینینش؟ تقریبا. رفت نشست روی نیمکت که یه خورده اون طرفتر بود. منم همونجا وایستاده بودم و نگاش میکردم. چطور تا حالا متوجه نشده بودم که گندم انقدر خوشگل و قشنگه؟ چرا واستادی؟ چیکار کنم؟ خب بیا بشین. کار دارم باید برم. شونه‌هاشو انداخت بالا. منم زیر لب یه خدافظی کردم و از اون ور رفتم طرف خونمون. یه خورده که راه رفتم برگشتم و نگاش کردم. اونم بلند شده بود و داشت میرفت طرف خونه شد. سرمو انداختم پایین و رفتم و تا رسیدم به خونه دیگه در نزدم که از تو راه رو وارد خونه بشم. از همون پنجره اتاقم پریدم تو و خودم انداختم رو تخت. نمیدونستم باید چیکار کنم. احساس میکردم که گندم از کامیار خوشش میاد. کاش که امروز کامیار منو دم خونه گندمینا ندیده بود. حالا اگه اونم از گندم خوشش اومده باشه چی؟ اگه اینطوری باشه حتما به خاطر من صداشو در نمیاره و هیچی نمیگه. حتما همینطوره. من کامیارو میشناسم. اگه بفهم من از چیزی خوشم میاد امکان نداره طرف اون چیز بره. همیشه همین کارو کرده. بلند شدم و یه نوار گذاشتم و دوباره دراز کشیدم رو تخت. اینقدر از خودم بدم اومده بود که نگو. چرا باید حتی برای یک ثانیه هم که شده یه همچی حسی نسبت به کامیار پیدا کنم؟ دیگه اصلا نمیخواستم به گندم فکر کنم. کامیار برام خیلی عزیز بود. در تمام مدت عمرم برام مثل یک پناهگاه بود. چندین بار به خاطر اشتباهاتی که من کرده بودم اون تنبیه شده بود. وقتی خیلی کوچیک‌تر بودیم و من با توپ و شیشه ها رو شکونده بودم و فرار کرده بودم، اون جریان رو گردن گرفته بود و کتک مفصلی خورده بود. وقتی از درخت زردالو رفته بودم بالا و شاخش شکسته بود، باز اون گردن گرفته بود و تنبیه شده بود. حالا ممکنه که این کارا خیلی بی اهمیت باشه، اما در زمان خودش وقتی کوچیک بودیم و هر کدوم این کارا رو میکردیم و قرار شد که تنبیهمون کنن، واقعا برامون وحشتناک بود. یه دفعه انگار که تو خواب از یه جایی بلند افتاده باشم پایین. دلم یه جوری شد و یه احساس خیلی خیلی عجیب تو ایجاد شد. یادم افتاد که کلاس دوم راهنمایی بودیم. یه روز که برف اومده بود، کامیار با گله برف زد تو صورت دختر همسایه‌مون و فرار کرد. پدر و مادرش اومدن در خونمون شکایت. کامیار که اصلا گم شده بود. آقا بزرگ وقتی جریان شنید خیلی عصبانی شد و برای اینکه دیگه کامیار از این کارا نکنه و مثلا تربیتش کنه، یه ترکه از درخت کند و گذاشت لای برف. میخواست وقتی کامیار برگشت حسابی کتکش بزنه. اون روز وقتی فهمیدم قراره چه بلایی سر کامیار بیاد، براش خیلی نگران شدم. آخه آقا بزرگه هیچ وقت کسی رو تنبیه نمیکرد. اما وقتی میکرد بد جوری میکرد. یادم خیلی محکم رفتم و جلوی آقا بزرگ وایستدم و گفتم آقا بزرگ، گله برف رو من زدم. حالا که یادش میفتم چقدر خندم میگیره. اون روز آقا بزرگ نگاهی به من کرد که هیچ وقت یادم نمیره. نگاهی همراه با تعجب و ناباوری. تک رو از لای برف درآورد و به من گفت که دستمو بیارم بالا. منم همین کارو کردم. اما چقدر ترسیده بودم، خدا میدونه. خلاصه همینجور که دستم بالا بود، آقا بزرگه که تو چشمم و صورتش هم مهربونی بود و هم عصبانیت، آروم بهم گفت میدونم کار تو نبوده. اما حالا که به خاطر رفیقت میخوای فداکاری کنی، مردونه فداکاری کن. 4 ترکه گذاشت کف دست من. هر کدومو که میزد و بلند میکرد، جاش خون از کف دستم میزد بیرون. ترکه هاری که خوردم با اینکه از درد بغض و گلوم جمع شده بود و از درد میخواستم نعره بزنم، نه گریه کردم و نه نعره زدم. من دستمو کشیدم عقب. وقتی تنبیه تموم شد، آقا بزرگه که اشک تو چشماش جمع شده بود، یه نگاهی به من کرد و لبخندی به هم زد و رفت. حالا چقدر سرزنش شنیدم بماند. یه ساعت بعدش که کامیار برگشت خونه و جریانو فهمید، دوید خونه ما پیش من. دستامو گرفت و نگاه کرد و گفت چرا این کارو کردی؟ چرا نگفتی که کار من بوده؟ بهش گفتم به خاطر گله، برف که نبود، سر چیز دیگه ای بود. وقتی اینو بهش گفتم یه خنده‌ای کرد و یه دفعه اشک از چشاش اومد پایین و گفت پپه، تو هیچ وقت نمیتونی یه دروغ حسابی بگی. بعد یه دفعه دلا شد و کف دستامو ماچ کرد. اون لحظه چنان احساسی داشتم که حاضر نبودم با یه دنیا عوضش کنم. حاضر بودم 100 تا ترکه دیگه بخورم اما این احساسو داشته باشم. یادآوری این خاطرات برام خیلی قشنگ بود. یه دفعه دلم برای کامیار تنگ شد. اومدم بلندشم برم ته باغ که دیدم گندم پشت پنجره وایستاده و داره منو نگاه میکنه. در جا خوشکم زد. اینجا چی کار میکنی؟ بدون حرف یه پاکت رو گرفت جلو. این چیه؟ تو فرزانه رو میشناسی؟ نه. همون دوستم که باباش دکتره. نه نمیشناسم. همون که اکثرم میامد اینجا خونه ای ما. آها خوب. این نامه رو اون داده. برای چی؟ بگیر بخونش، خودت میفهمی. نامه رو ازش گرفتم و گفتم توش چی نوشته؟ یه شعر. شعر؟ سرشو تکون داد. برای چی شعر؟ با شعر راحت تر میشه حرف زد. چه حرفی؟ حرفای قشنگ از زندگی، از عشق. عشق به من؟ آره، اولش نمیخواستم بهت بدمش اما دیدم این کار درست نیست. اگه ازش گرفتم باید بدمش به تو. خیلی وقته که ازم اینو خواسته. یعنی قبلش شماره تلفن تو ازم گرفت اما چند بار که بهت زنگ زده و روشن نشده باهات حرف بزنه و تلفن رو قطع کرده. اینه که این دفعه برات نامه نوش. پس خجالتی هم هست. شاید. نامه رو برگردوندم بهش و گفتم من از این کارا خوشم نمیاد. تو هم اشتباه کردی که این کارو قبول کردی. بگیر. یه نگاهی بهم کرد و نامه رو گرفت و گفت خیلی عجیبه. چی؟ تو این دو روزمونو یه همچی پسری. خب هر کسی یه جوره دیگه. تازه فرزانم مثل دخترای دیگه نیست. مگه نگفتی خجالت کشیده که تلفنی با هم حرف بزنه؟ پس اونم با جو خودش همراه نیست. یه دفعه زد زیر خنده. خندت برای چیه؟ هیچی. اگه نگی جدت ناراحت میشم. ناراحت نشو بهت میگم. میدونی چرا این کارو کرد؟ نگاش کردم. آخه خبر داره که تو چجور اخلاقی داری؟ برای همینم این کلک رو زد که مثلا تو فکر کنی که اون یه دختر محجوب و خجالتیه. اینه که گفت دوباره شروع کرد به خندیدن. وقتی میخندید و سرشو میگرفت بالا و موهاش میریخ عقب به قدری خوشگل میشد که اصلا دلم نمیخواست چشم ازش بردارم. اما یه دفعه به خودم اومدم و اخمومو کردم تو هم و گفتم خب دیگه برو. یه دفعه خندش قطع شد و صورتش گل انداخت و گفت خدافظ. و تا برگشت که بره گفتم از این به بعدم اینجوری نیا پشت پنجره اتاقم. و واستاد و یه نگاهی به هم کرد و گفت این به اون در. بعد خندید و رفت. دوباره رفتم رو تختم دراز کشیدم. نوار تموم شده بود اما حوصله نداشتم بلنشم برم و اون طرفشو بگذارم. چشامو بستم و به جیک جیک گنجیشکا گوش کردم. اما وقتی کامیار نبود انگار هیچی قشنگ نبود. گاهی آدم طوری از کسی مهربونی و صفا و دوستی و محبت میبینه که دیگه نمیتونه دل ازش بکنه. تمام بدی های دنیا رو به خوبی اون میبخشه. تمام زشتی های دنیا رو به قشنگی اون در میکنه. از تمام دورنگی آدم ها به خاطر یک رنگی اون میگذره. به خاطر همینم میشه که اون آدم براش دیگه فقط یه دوست یا یه فامیل نیست. براش میشه ایدئال. براش میشه یک سمبول. چشامو بسته بودم و داشتم به این چیزا فکر میکردم و لذت می بردم که احساس کردم یه سایه افتاد رو صورتم. تا چشم رو وا کردم دیدم کامیار جلوی پنجره واسده و داره منو نگاه میکنه. بهش خندیدم که گفت مادرت برات بمیره. کسی نبود یه دقیقه بیاد پیش تو بخوابه که تنها نباشی؟ گم شو، یکی میشنوه زشته. قصه نخوری یا الان خودم میام پیشت میخوابم. با خنده از جام بلند شدم و از پنجره پریدم بیرون و گفتم گوجه سبزاتونو خوردین؟ نه به جون تو، اصلا وقت نشد. انقدر این دوتا طفل معصوم تو ادبیات ضعف داشتن که وقت نشد طرف گوجه ها هم بریم. همش داشتم رو ضعفاشون کار میکردم که یه خورده تقویت بشن. یعنی میدونی پایه ضعیفه. اصلا به ادبیات انگلیسی و فرانسه نرسیدیم که، تو همون ادبیات عرب موندیم. اونقدر پدر سگ گسترده است که نمیشه ردش کرد. حالا بالاخره ضعفشون جبران شد؟ کمتر از 5 جلسه امکان نداره بشه کاری براشون کرد. اگه یکی بود با یکی 2 جلسه سر و ته قضیه رو هم می آوردن. اما وامونده 2 تا هن و هر دوشون هم تشنه یادگیری. همون 5 جلسه خوبه گفتم. خندم گرفت و یک دفعه صورتش رو ماچ کردم که گفت بیشرف رزل بی حیا، این چه کاری بود که کردی؟ وحشی، حداقل اول از همه اجازه بگیر. خب حالا اجازه میدی؟ گم شو برو تای صف مرتی که تا حالا این ماچ واسه چی بود؟ واسه دلتنگی. خدا عوضش رو برات تو بهش حواله حوریا بکنه. خیلی ممنون. راستی کلاس تو چه جوری گذشت؟ راندمان داشت؟ آره، یعنی نه، ولش کن اصلا. چه کلاس مبهمی رو گذروندی؟ آره، نه، ولش کن دیگه، چه جور جوابیه؟ آخه من که خیالی ندارم براش. پس 2 ساعت پیش پشت پنجرش چیکار میکردی؟ داشتی میزان جرم دزدکی نگاه کردن و طبق قانون اساسی میسنجیدی؟ نه، خودم هم نمیدونم. همینجوری رفتم اونجا. بچه جون، همین گندمو بچسب که از هر نظر برای تو خوبه. بالاخره که باید سر و سامون بگیری. چه کسی بهتر از گندم؟ هم خوشگله و هم دیده و شناخته. تو رو هم که دوست داره. دیگه چی میخوای؟ تو از کجا میدونی؟ خبرها تو این باغ زود پخش میشه. اینا درد دلشون پیش همدیگه است. راست میگی؟ به جون تو، امروز داشت دلارام میگفت. خندیدم و گفتم حتما وقتی داشتی زندگی نامه هشام عرب و براشون تعریف میکردی. نه، موقعی که داشتم زندگی نامه قطام عرب و براشون بازسازی میکردم. بیا بریم، بازسازی چرت و پرت میگی. دوتایی با خنده و شوخی را افتادیم طرف گاراژ که ماشینامون اون تو بود. دیگه دلم راحت شده بود. اماش از کامیار در مورد گندم میپرسیدم. دلم میخواست مطمئن بشم که چشم کامیار دنبالش نیست. وقتی دوتایی سوار ماشین کامیار شدیم ازش پرسیدم تو هیچ کدوم از دختر عمه‌ها رو دوست نداری؟ نه. پس تو کیو دوست داری؟ من تو رو دوست دارم که فکر نمی کنم بابات بذاره با هم عروسی کنی. گم شو، حالا وقت شوخی کردنه؟ پس وقت شوخی کردن کیه؟ تو یه ساعتی واسه من معلوم کن که من شوخی کنم. ساعت؟ تا؟ خوبه؟ دارم جدی با حرف می زنم. اصلا من آدمم که تو بخوای جدی با هم صحبت کنی؟ تو تاله یه کلمه حرف حسابی از دهن من شنیدی؟ برو بابا، نخواستیم. روشن کن بریم. حالا کجا میخوای بریم؟ وقتی قراره با من بیای سوال نکن. بذار بریم. اگه بعد بود اون وقت اعتراض کن. ماشین رو روشن کرد و از گاراژ اومدیم بیرون. وقتی مش سفر داشت در گاراژ و پشت سرمو میبست کامیار بهش گفت های مش سفر. مش سفر گفت بله آقا. اگه کسی پرسید این دوتا کجا رفتن چی میگی؟
ملک سفر که میخندید گفت چی باید بگم آقا؟
میگی آقا کامیار و آقا سامان تا از گاراژ اومدن بیرون یه پیرزن رو دیدن که یه عالم بار دستشه. اونا هم سوارش کردن و بردنش برسونن خونش. ملتفت شدی؟
بله آقا. آفرین. یادت نره که جاسوسی بی جاسوسی.
آخه آقا ما سختمونه که دروغ بگیم.
چطور موقعی که زنبیل کلفت این خونه بغلی رو براش تا توی خونهشون میبری و به کوکب خانم میگی پاهام درد میکنه جون تو دوتا قدم را رفتنم ندارم سختت نیست که دروغ بگی؟
مش سفره که یه دفعه رنگش پرید گفت
چرا داد میزنی آقا کامیار؟
خب جواب همون بده دیگه.
تو رو خدا داد نزن. الان این ضعیفه میشنه و یه علم شنگه به پا میکنه. چشم چشم. هرچی شما بگید.
منم همونو میگم. خوبه؟
آفرین. حالا دیدی دروغ گفتن زیادم سخت نیست؟
اینو گفت و پاشو گذاشت رو گاز و حرکت کرد.
کامیار تو این چیزها رو از کجا میفهمید؟
تو این باغ اگه یه نفر آب بخوره آنی خبرش به من میرسه.
غلط کردی. خیلی چیزا هم هست که ازش بیخبری.
چه چیزایی؟ مثلا اون نامه که گندم داد بهت.
تو از کجا میدونی؟
حالا خودت مثل آدم جریانو برام تعریف کن ببینم. جریان اون نامه چی بود؟
خندیدم و جریان نامه رو بهش گفتم که گفت
خب خره چرا نامه رو بهش دادی؟
از این کارا بدم میاد.
جدی؟ یعنی از این کارا از طریق نامه بدت میاد؟
از طریق دیگه بیمیل نیستی؟
گم شو. بالاخره کجا داریم میریم؟
بشین و حرف نزن. الان دیگه میرسیم.
تقریبا نزدیک ساعت شب بود که برگشتیم خونه. ما مستقیم رفتیم خونه کامیارینا. نزدیک خونهشون که رسیدیم صدای نوار و کف زدن رو شنیدیم. معلوم شد که همه مهمونا اونجا جمع شدن. در وا کردیم و رفتیم تو و از راه رو که رد شدیم و رسیدیم به مهمون خونه که مادر کامیار اومد جلو و یه خود با ماهمون دعوا کرد. و بعد حولمون داد طرف مهمون خونه تا در مهمون خونه رو وا کردیم یه دفعه همه ساکت شدن و برگشتن طرف ما و چپ چپ به همون نگاه کردن که کامیار رو من سلام کردیم. همه یه سری به همون سر تکون دادن که کاملیا خواهر از جاش بلند شد و اومد طرف ما. و تا رسید یه سلامی کرد و آروم گفت داداش حواست باشه اوضاع خرابه. اینو گفت و رفت. آروم به کامیار گفتم هی بهت گفتم بلند شو کامیار. هی میگی زوده. دیدی حالا الان یه چیزی به همون میگن اینا. کامیار یه نگاهی به من کرد و گفت بیا بریم نترس. دوتایی را افتادیم وسط مهمونخونه که تا به مبل ها رسیدیم. پدر کامیار که خیلی عصبانی بود گفت
معلومه تا حالا کجایی؟
کامیار همونجور که روی مبل می نشست خیلی آروم گفت
معلومیش که معلومه. مواظب مهمونی شما باشم که لو نره.
یه دفعه گوشای همه تیز شد. عباس آقا شوهر عمه بزرگم که دبیر بازنشسته بود گفت کامیار خان لو نره یعنی چی؟
یعنی اینکه دایی جان ناپلئون خبردار نشه که اینجا مهمونی گرفتن و اونو دعوت نکردن.
یه دفعه همه با هم گفتن دایی جان ناپلئون. کامیار خیلی آروم یه خیار ورداشت با یه زیردستی و گذاشت رو پاش و گفت حاج محمد صادق خانو میگم آقا بزرگو که میشناسین. تا اینو گفت همه از جاشون نیمخیز شدن که بلند شن.
نترسیم بشینین. درست دیر اومدیم اما با هر بدبختی بود درستش کردیم.
همه یه نفس راحتی کشیدن و دوباره نشستن و عباس آقا در حالی که یه چاقو گرفته بود جلوی کامیار با خنده گفت
بگی کامیار جون پوست بکن گلوت تازه بشه.
ببینم جریان آقا بزرگ چی عزیزم؟ کامیار چاقو رو ازش گرفت و گفت ما تقریبا یه ساعت پیش رسیدیم خونه. تا پامونو گذاشیم تو باغ که حاج مام صادق خان صدامون کرد. اینو که گفت شروع کرد به پوست کردن خیار. حالا اینا که دور تا دور کامیار نشسته بودن دل تو دلشون نبود. کامیارم داشت آروم آروم خیار پوست میکرد. خونه های ماها همه دو طبقه آجوری بود و خیلی خیلی قدیمی. اتاقای بزرگ با سقفای بلند و گچکاری شده. مهمون خونه یه سالن خیلی بزرگ بود که از دو قسمت تشکیل شده بود. یه قسمت این طرف و یه قسمت اون طرف. و وسطش مثل یه پارتیشن نرده های آهنی خیلی قشنگی بود که تقریبا دو قسمت رو از هم جدا میکرد. اما از هر طرف میشد طرف دیگر رو دید. بین نرده ها رو هم از این گیاهای رونده پیچیده بودن که سالن رو خیلی قشنگ کرده بود. خونه اونای دیگه هم همینطور بود. همه دو طبقه. مثل هم. واقعا هم قشنگ بودن. هر کدوم یه گوشه این باغ بزرگ و با صفا و پرگل و گیاه و درخت. اما من نمیدونستم که اینا چرا میخوان یه کاری کنن که آقا بزرگ همه رو بفروشه. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش. خدا نگهدار.